آقا تا 18 اسفند ما علارغم این که مجلس و دولت کنار هم نشستن، مجلس هم اراده کرده، دولت هم اراده داره که این کار را انجام بده، اما یه بخش عمده ای از دستگاه ما مقاومت دارن روی ماجرا. همون امضاهای طلایی رو، همون در واقع نکته‌ای که شما بهش اشاره کردین، من یه عبارت ددلاین گفتم میشه باز تعریف بازه زمانی. با اون تعریف بازه زمانیه باز نرسیدیم به این قصه. میخوام این رو بگم که این مقاومت وجود داره، ولی خب باید بالاخره این مقاومت یه جایی چاره‌ای نداره جز این که شکسته بشه، چون اصلا سرعت پیشرفت جامعه طبق فرمایشاتی هم که از آقا داشتن، ما اسناد بالادستی داریم، اسناد بالادستی کشور به ما اجازه نمیده که اینجوری بخوایم مقاومت بکنیم. اما اینکه این اراده کی تصمیم میگیره این روال رو به هم بزنه، نکته ایست که باید راجبش در همین برنامه بحث بکنیم. اگر اجازه بفرمایید بریم یه فاصله بگیریم، یه بخشی رو همکارانم آماده کردن بشنویم، به اتفاق برمیگردیم با مهمانان ارجمند با ادامه اسرانه مطبوعات خدمت شما هستیم.
فعلا دشمن از ابزار رسانه استفاده میکنه برای اثرگذاری بر افکار عمومی. توجه کنید، ابزار رسانه ابزار مهم و اگر دست دشمن باشد ابزار خطرناکی است. ابزار رسانه رو تشبیه میکنند به سلاح‌های شیمیایی در جنگ نظامی. سلاح شیمیایی رو وقتی می‌زنند، سلاح شیمیایی تانک و تجهیزات رو از بین نمی‌برد، تجهیزات می‌مانه، انسان‌ها از بین می‌روند. از قدرت استفاده از ابزار می‌افتند. سلاح شیمیایی در جنگ نظامی اینجوری است، ابزار رسانه هم اینجوره. امروز از تلویزیون، از رادیو، از اینترنت، از شبکه‌های اجتماعی، از انواع و اقسام وسایل فضای مجازی علیه افکار عمومی ما استفاده می‌شود. این را کسانی که مسئولیت این بخش از کشور را، بخش ارتباطات را دارند، درست توجه کنند. ما در جلسات حضوری هم به اینها تذکر دادیم، تأکید کردیم، حالا هم میگیم توجه کنند اونها ابزاری نشوند برای اینکه دشمن راحت بتواند سلاح شیمیایی خودش رو علیه این مردم به کار ببره. وظیفه خودشون رو بدانن و با جدیت عمل کنن.
ساعت 18:03 است. عزیزان شنونده، شما برنامه اسرانه مطبوعات رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. عرض بکنم که به غیر از موج FM ردیف 103.5 میتونید روی گیرنده های دیجیتالتون و یا تلفن همراهتون هم برنامه رو بشنوید. برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب کنید و ضمن اینکه برنامه های زنده رادیو رو میشنوید، دسترسی به برنامه پخش شده هم از این نرم افزار کاربردی میتونید داشته باشید. اما در حوزه مطبوعات و نقششون در تحقق شعار سال گفتگو میکنم با سه مهمان بزرگوار، جناب آقای دکتر مصطفی آجرلو، پژوهشگر رسانه و مدرس دانشگاه، جناب آقای مهندس مراد علی امینوند، کارشناس رسانه و مدیر مسئول پایگاه خبری تهران وند، و جناب آقای رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی، که از ابتدای برنامه با ما همراه هستند. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 نظرات ارزشمندتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اما آقای الفت نسب، مباحث تا اینجا رسید که شاید واقعا اونقدری که ما باید از ظرفیت مطبوعات نتونستیم به درستی استفاده بکنیم. روی کرده جدیدی که در این سالها اتفاق افتاده با استفاده از ظرفیت استارتاپ ها، شرکت های دانش بنیان، ظرفیت نخبگانی کشور، نزدیک شدن فضای دانشگاهی به فضای صنعت و به ویژه تحرکات ویژه‌ای که در حوزه رسانه برخی از مجموعه های دانش بنیان داشتند و وارد شدن به فضای فرهنگی هم و یه قدری از فضای صنعتی هم شاید فاصله گرفته باشند یه مجموعه هایی، به هر حال رسانه های نوینی رو به ما هدیه داده که جوانان کشور ما دارند ازش استفاده میکنند. انواع و اقسام پلتفرم هایی که ما داریم استفاده میکنیم و برخی از اونها خیلی هم پرمشتری و پرمخاطب هستن. شما به عنوان نماینده این قش از جامعه بفرمایید که برای تحقق شعار سال و فرمایشات رهبر انقلاب که همین الان هم یه بخشایش رو شنیدیم، به قدرت رسانه‌ای اشاره کردن از آقا و به نقش مؤثری که میتونن در روند پیشبرد اهداف مردم و نظام و کشورمون و سیاست‌های کلانی که کشور داره دنبال می‌کنه اشاره کردن، بفرمایید که ظرفیت‌هایی که در این حوزه وجود داره چیا هست و چه چالش‌هایی رو فرا روی این مجموعه‌ها شما می‌بینید؟
خواهش می‌کنم. عرض کنم که ما حقیقتاً خودمون به عنوان پلتفرم‌ها مدعی هستیم که فضای درستی در اختیار ما برای معرفی قرار داده نشده است. در مظلومیت پلتفرم های ایرانی همین بگم که الان من میتونم اسم تاکسی اینترنتی اوبر رو بیارم ولی تاکسی اینترنتی ایرانی رو نمیتونم اسمش رو بیارم در رسانه. حالا شاید در رادیو گفتگو بشود، در بسیاری از رسانه ها میشود تجاری و باز هم متاسفم بگم، امیدوارم حالا دوستان مدیران صدا و سیما بشنون، مدیریت جدید آقای جبیلی، برخی از کسب و کارهای آنلاین امروز در رسانه صدا و سیما حتی با پرداخت هزینه نمیتونن تبلیغ کنن.
البته حالا اینا من اشاره بکنم، چون شما اشاره فرمودین که در رادیو گفتگو اگر میشود نامی رو برد، بخاطر اینکه ما خطوط قرمزمون متفاوته با سایر مجموعه ها و خب به هر حال اینجا فضای گفتگو است و شاید لازم باشه که یه وقتی اسمی از مجموعه برده بشه و بله. بشه درست تبیین کرد فضا. بفرمایید خدمت شما.
میخوام بگم که ما خودمون این ادعا رو داریم و تقاضا داریم که یه خورده فضای رسانه‌ای برای کسب و کارها که حالا حداقل ما در اتحادیه خودمون نزدیک به 80% کسب و کارها دانش بنیانن یا کسب و کارهای خلاق هستن.
بله.
این فضا وجود نداره. کسب و کارهای نوپا یا همون استارتاپ ها واقعا برای حضور در بسیاری از رسانه‌ها، حالا چه صدا و سیما چه جاهای دیگه، مستلزم پرداخت هزینه هایی هستند که واقعا در توانشون نیست. خوبه که در سال دانش بنیان فضاهایی برای این کار اختصاص پیدا بکنه که اینها بیان خودشون رو معرفی کنن. ظرفیت های بسیار خوب، حالا من در حوزه کسب و کار آنلاین صرفا دارم خدمتتون میگم، ما بزرگترین هاب یا مرکز پردازش سفارشات اینترنتی در خاورمیانه رو در ایران داریم.
البته خب معاونت علمی ریاست جمهوری فرصت های خیلی خوبی رو تونسته ایجاد بکنه برای معرفی رسانه. و رسانه هم تا اونجا که من خبر دارم خیلی به این محدودیتی که شما میفرمایید شاید نباشه.
حداقل من وسط گود هستم. درست. یعنی خود ما الان به عنوان اتحادیه میخوایم یه پیام بدیم که مردم اگر خواستید از این نیازمندی های آنلاین خریدی کنی، 4 تا پیام میخوام بهشون بدم که این کار بکنی، سرتون کلاه نره که پرونده تشکیل نشه. میگن آقا سلام علیکم، بازرگانی انقدر باید پول بدهی هست. خوشحالم که این حرفو میتونم اینجا بزنم. بله. اینم بگم که رادیو گفتگو واقعا همونطور که شما گفتید در جاهای مختلف من اسمم بردم، تو برنامه‌های مختلف ایرادی هم نداشت. میخوام بگم که این فضا رو باید درست بکنیم.
بله.
من به عنوان کسب و کاری که دانش بنیانم، امسال سال دانش بنیانه، توقع دارم بستر برای من آماده بشه که من حرفم رو بزنم. بزرگتری مرکز پردازش سفارشات اینترنتی در خاورمیانه برای ماست. ما پلتفرم های تاکسی آنلاینمون امروز بیش از 3 میلیون سفر رو دارن مدیریت میکنن. بیش از 3 میلیون سفر. اوبر این عدد رو نداره. اینا افتخارات ماست که اگر حالا انشالله سیاست ها درست بشه، سیاست های خارجی درست بشه، تحریم ها برداشته بشه و کسب و کارهای ما بتونن برن در کشورهای دیگه سرویس بدهن، واقعا حرف برای گفتن داریم. امسال سالشه که حداقل در داخل این فضاها وجود داشته باشه. یه نکته دیگه هم خدمتتون بگم. بله. اگر این اتفاق نیفته، حالا ما به عنوان کسب کار آنلاین و دوستانمون که خب با ابزارهای مختلف در این حوزه آشنایت بیشتری داریم، خب تبلیغاتون میره صرفا در فضای مجازی رواج پیدا میکنه و شاید خب خیلی از افراد هنوز که هنوزه با این سرویس ها با فضای مجازی، افرادی که حالا میگم در روستاها، افرادی که سنشون بالاتر هست که اینا بیشتر در معرض خطر هستن، خطراتی که حالا تو بخش ما هست که متعددم هست، صدا به گوش اونها نمیرسه. من خواهشم اینه از متصدیان که این فضا رو این فرصت ها رو فراهم کنن. ضمن این که نکته آخرم خدمتون بگم، حتی در خیلی موارد شده ما منع شدیم از حضور در برخی از رسانه ها، در برخی از شبکه های اجتماعی که امروز کمتره. ببینم یه موضوع مهمه، آقا نرید در اینستاگرام. چرا نریم در اینستاگرام؟ آقا مثلا ممنوع است. این بحث رو ما داشتیم. امروز میبینید خب همه رسانه ها، شرکت های بزرگ حضور جدی دارن. ما اگر حضور جدی در رسانه ها نداشته باشیم، مشکلاتمون رو نمیتونیم مطرح کنیم. خیلی از دوستانمون در جای جایی که حالا مسئولیت دارن، در مجلس، در دولت، از طریق رسانه ها دارن موضوعات رو رصد میکنن. واقعا وقتی میریم بعضی موضوعات میگم چرا این موضوع تا حالا به گوش من نشنیدیم، میگم آقا چون من رسانه ای ندارم.
آقای الفت نصر، یه بخشی از این ماجرا به حضور در رسانه است، یه بخشی از قصه که الان فکر میکنم بحث ما مبتنی بر اون باید شکل بگیره تو فضای تولید رسانه است. یعنی ما چطور میتونیم با استفاده از ظرفیت های در واقع فضاهای مجازی و پلتفرمایی که شما در اختیار دارین بتونیم شعار سار رو تحقق ببخشیم، اهداف کلی نظام رو بتونیم جلو ببریم، ضمن اینکه واقعا زبان ما رادیوی گفتگویی ها و عزیزانمون در فرهنگ سرای رسانه همین جنس مطالبه گری هاست که بشود راهگشا در واقع صحبت کرد. یعنی ما برنامه هایی که داره تولید میشه رو به جلو هست و همین نکاتی که شما میفرمایید رو ما داریم. مطابق باید این مطالبه گری صحیح یه جایی شکل بگیرد که بتواند در واقع بتونه یک فضایی رو ایجاد بکنه که چراغ راه بشه، نقشه راه بشه و بر اساس اون بشه فضاهای جدید رو تجربه کرد. اما میخوام برگردم به بحث اصلی برنامه‌مون و یک بار دیگه همینجا من تشکر میکنم از عزیزانم در فرهنگ سرای رسانه که با پیگیری بسیار زیاد همیشه همراه بودن با مجموعه رادیو گفتگو و برنامه‌های مشترک بسیار بسیار خوبی رو تو این حوزه تونستیم در طول این سال‌ها تولید بکنیم که اسرانه مطبوعات هم یکی از این برنامه هاست. اگه بخوام برگردیم به نقش رسانه در تحقق شعار سال که در واقع موضوع اصلی برنامه هست، یکی از اتفاقاتی که همیشه راجبش بحث میشه، بخوام این رو گره بزنم به همون سوال اولی که مطرح کردم که ضعف رسانه‌های عمومی ما چیست که مردم یه گاهی شاید میل می‌کنن به سمت رسانه‌های حتی بیگانه، یعنی من ابایی ندارم به این سمت هم بریم. یکی از نکاتی که یعنی یکی از اشکالاتی که گرفته میشه به رسانه‌های ما به معنی عام این که شاید یه جاهای شفافیت وجود نداره. یعنی شفافیت به عنوان یک عنصر تأثیرگذار و کارآمد در فضای رسانه به عنوان نقطه مورد هدف قرار میگیره و بهانه‌ای میشه برای اینکه اتفاقات دیگری شکل بگیرد، که حالا رسانه‌های دیگری بیان زمام خبررسانی به مردم ما رو در دست بگیرن. راجع به بحث شفافیت آقای دکتر آجرلو شما بفرمایید که نقشش چیست و چقدر میتونه کمک بکنه و ما در این حوزه الان کجا ایستادیم.
ببینید اون سوالی که پرسیدید بعد از من راجع به گفت فرمودید که آیا ایراد در فرم یا محتوا، هم در فرم ایراد داریم. علت ایراد ما در فرم اینه که فرممون رو وام میگیریم از رسانه‌ای که ارادش محتوای دیگریه. این فرم اصلا کپی، عیناً کپی میشه. این فرم با خودش محتوای خودش رو میاره، یک عبور میکنم. دو، در محتوا باز ضعف داریم به دلیل یکی اینکه اشراف به این موضوعات نداریم. خیلی وقتها توقعمونم نسبت به شعار سال و دریافتمونم همون شعاره، نه تکلیف. ببینید اگر من اصلا این بیرون میزنه، بیرون میزنه از برنامه که ما تکلیف محور داریم نگاه میکنیم یا شعار محور.
همون اتفاقی که از تاقا میگن بالای سربر کاچاب بشه.
من میبینم که خیلی از کارشناسان صاحبان تیربون میان مثلا بیانات آقا رو از رو نوشته میخونن، حتی این یعنی اصلا بهش فکر هم نکردن که اصلا تبدیل به یه باوری شده باشه و دریافت خودشون رو مطرح بکنن. این اصلا مشهوده، ادعا نیست. این نکته. این خورده عملیاتی تر برم، چون فکر میکنم دیگه آخرین بحث هایی باشه که ما، چون اولش رفتیم سراغ عصای موسی و استفاده نکردن اشراف نداشتن موضوع و یه خورده بحث راه بری تر اونجا عملیاتی. ببینید صرفا هم الان مباحث اینجا کشید به دانیوش بنیان، سال تولید هم هست.
بله.
چقدر از تولید حمایت میشه تو این کشور؟ مقابله با تولید پیچیده است، بحث افکار عمومی پیچیده است، به این راحتی نیست. به بهانه هایی مقابل تولید رو میگیریم که همین الان اگه با تک تک ما صحبت بکنن قانع میشیم، چون قدرت داره. یهو کیفیت رو و مقایسه با برندهای خارجی رو میارن جلو. ای سال تولیده ببینید، و حالا خیلی حرفای دیگه.
حالا هنر رسانه همین هست که بتونه این رو مدیریت کنه دیگه.
احسن. حالا رسانه‌های حاکمیتی، رسانه‌های رسمی، رسانه‌هایی که دارن با پول هزینه‌های عمومی دارن اداره میکنن خودشون رو و مثلا کارمندانشون حقوق بگیرند، اینها سهمشون رو در تحقق این موارد باید آشکار مطرح کنن. اصلا از اول سال نه اینکه برنامه عمومی بدن همون کارهایی که میکردند و لیبلش عوض کنند، بکنن تولید دانش بنیان اشتغال زهی، بعد بگن آقا در خدمتیم. نه، ما یه مقوله‌ای داریم خیلی عملیاتی به نام پی آر، حالا فارسی حرف بزنیم پابلیک ریلیشن، روابط عمومی خود جدیتر. این حوزه روابط عمومی مقوله تولید، حوزه روابط عمومی مقوله این شرکت دانش بنیان رو چه کسی به عهده داره؟ آینا خیلی هاشون فقط تخصص در اون حوزه دارن. داستان روابط عمومی و اصطلاحاً پیاری ماجرای پیچیده ایه. ببینید قولهای، من همینجا بگم، قولهای بزرگی دو سه تا بیشتر نیستن در این کشور وجود دارن، در تهران وجود دارن، در بالای شهر تهران وجود دارن. اینها تعیین میکنن که مردم چی بخرن، چی بپوشن، به چی فکر کنند. سازمان خیلی قوی و قدری دارند در همین حوزه‌های مختلف.
به صورت رسمی آقای دکتر؟
بله.
ببینید.
بله به صورت رسمی.
نه ببینید، یه نکته‌ای وجود داره.
من آشکار میکنم.
اجازه بفرمایید من اینو عرض بکنم. ببینید یه نکته‌ای وجود داره. یه موقع هستش که ما داریم تو فضایی صحبت میکنیم که ما باید فرهنگ سازی بکنیم برای رسیدن به یک نقطه‌ای. یه موقع هستش که نه، میگیم که قرار هستش که ما شکل فرهنگ رو عوض بکنیم. خب اینکه شما میفرمایید که الان رسانه‌های هستن که
رسانه
باید عرض میکنم رسانه‌هایی باید باشن که کمک بکنن در حوزه همون روابط عمومی به مجموعه های دانش بنیانی که از این ظرفیت نمیتونن استفاده کنن. این کاملا فرمایش درستی است و باید این اتفاق بیفته. من حالا در فراز قبلی هم اشاره کردم که مجموعه هایی در همین حوزه دانش بنیان متولد شدن در طول این سالها که تونستن این بار رو به دوش بکشن. اما اینکه الان میتوانن غلبه کنن بر اون عمومیتی که شما میفرمایید، طبیعتا نه. حرف الان همین هست که چطور میشه این اتفاق
دارم عرض میکنم وقتی میگم شرکت ها و مجموعه های وجود دارن که تعیین میکنند، یعنی یه برندی امروز متولد میشه، امروز 23 خرداد امروز متولد
22 خرداد
امروز متولد میشن، شما میگن که از مثلا یک ماه دو ماه دیگه معروف ترین برند تهران میشه، ایران میشه و جهان میشه و شروع میکنه به کار کردن. این با چه پشتوانه‌ایه؟ این در جای صنعت تبلیغات دارم حرف میزنم، خیلی اون صنعت تبلیغات مقتدره. اینها یکی از ضربه شست هایی که الان دارن خوبه تو رادیو گفتیم این الفاظ زده میشه، شاید که شنیده شود. یکی از نقشه هایی که اینها دارن و اجرا میکنن اینه، بدانند دیگران شرکت ها و کارخانه های ورشکسته رو شناسایی میکنند، به ثمن بخس میخرند، بزک میکنند، بالا میارن و میفروشن اون شرکته میفته از یه بدبختی که قرار اون رو اداره بکنه. این اتفاق داره میفته و اگرم لازم باشه، چون واقعا قابل تحسینه این انتخاب موضوع رادیو گفتگو و این صراحتش و این پرچم داریش، این جزء توفیق‌های رسانه ملیه، اجازه داده میشه که این حرف توش زده بشه. سازمان ها ببینید، مثلا رسانه ها گروه هایی رو مکلف باید باشند، گروه های رسانه ای رو مکلف باید باشن ایجاد بکنن. ما تو بحث این استارتاپ ها، در بحث این شرکت هایی که انکوباتور میشن کمک میکنن، در اینها قطعا ما ضعف حوزه روابط عمومی داریم. این رو رسانه های حاکمیتی باید نقش ایفا بکنن. اصلا در حتی در خبرگزاری ها آیا ما گروه هایی داریم که این گروه سردبیرش یا مدیر کلش یا دبیرش تکلیف داشته باشه این بیاد در حوزه شرکت های دانش بنیان، در شرکت های تولیدی این ایفای نقش بکنه؟ اصلا اون تنتاپ های خبر اون قسمت، اون اخبار اصلی، اون تاپ نیوز ها، اون مثلا اخبار داغش راجع به این موضوعات بشه، اون میز، اصلا یه میز ایجاد بکنی برای این کار و این مکلف باشه. این اگر این نقش رو ما ایفا نکنیم، چه در البته حالا یه بکارهایی هم مثلا در رادیو اقتصاد، این آدم دور از انصاف نیست، در برنامه میدون مثلا داره صورت میگیره، اما اینها مثلا نمیتونه پیش برنده باشه. من وقتم گرفته شد یه جمله بگم.
بفرم.
یه عبارتی تو رسانه های ماهی داره تکرار میشه، اونه مطالبه گری. این مطالبه گری متاسفانه جاهایی به عنوان ناله های تکراری عادت شونده، عادت کردیم که این بیاد، این نباید اتفاق میفته. ببخشید.
بله خب مطالبه گری از حوزه نقد قطعا باید نشأت بگیر. آقای امینوند، نظر شما رو در مورد جایگاه شفافیت بشنویم و ضمن این که میخوام خواهش بکنم که یه قدری راجع به حوزه اشتغال و نقش رسانه ها در بهبود وضعیت اشتغال کشور با توجه با و نگاه به شعار سال نکاتتون رو اشاره بفرمایید.
عرض به خدمت شما که من یه موضوعی عرض بکنم. مطالبه گری باید در رسانه ها اتفاق بیفته، توسط مردم اتفاق بیفته. حالا جناب آقای دکتر آجرلو فرمودن که تقریبا یعنی لوس شده دیگه. اینو کی لوس کرده؟ همون صنعت فشل دولتی که مثل، حالا من اسم برند نمیارم، ولی همون خودروسازی که مقام معظم رهبری داره انتقاد میکنه، دولت، رئیس جمهور انتقاد میکنه، مردم ناراضین، یعنی مردم به کشته دارن میدن مردم، رئیس پلیس، رئیس والا بماند، حالا میان یه سری نهادهای نظارتی همراه با مردم نیستن بعضن. اما این مطالبه گری کی لوس میکنه؟ همین خودروساز میاد توی یه سری رسانه‌ای که وابسته به خودشه، این مطالبه گری رو لوس میکنه چون ادامه پیدا نکنه. یعنی مردم میگن آخه تکراری شد. موضوعی اگر تکرار و تکرار و تکرار در رسانه شد، تبدیل میشه به یه چیز جاری و زننده و حذف میشه. اون کسایی که منافع مادی و اقتصادی دارن این موضوعات کلیدواژه‌ها رو نابود میکنن و مردم باید هوشیار باشن. یعنی اون رسانه‌هایی که دغدغه مردمو دارن و پاش هزینه میدن، گاهن به دادسراها چون شکایت میشه ازشون میرن دادگاه، حالا تبرئه میشن در نهایت، ولی یه پروسه یکی دو ساله رو حداقل توی دادگاه‌ها باید برن و بیان. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به فلان شخص برخورده، که چرا میگیم در حوزه صنعت یا در حوزه اشتغال برای مردم کار بکنید. این موضوعی که بود، من حواستون باشه، دانش بنیان الان همین خودروسازی که من میگم، حضرت آقا شاید 24 ساعت نگذشته بود که حضرت آقا سال نامگذاری کردن، نامه مینویسه که ما حرکت سنگ کردیم به سمت دانش بنیان ها. یعنی در صورتی که همون شرکت خودروساز تعطیلات نوروزیش بوده، یعنی تا 20 فروردین ما تعطیل بوده. شما چجوری حرکت کردی به سمت دانش بنیان شدن؟ میگه دانش بنیان شدن کاری یه روز و دو روزه،
با ماشین سوار شدن از
جدی. آره با ماشین، بعد خودشون سوار ماشینای خارجی میشن، مردم میگن ما داریم دانش بنیانه، در صورتی که دارید کلماتو لوس میکنید به خاطر اینکه کسی از شما مطالبه گری نکنه، در صورتی که میخواهید اشتغال پشت کلمات قشنگ که حضرت آقا نامگذاری میکنن به عنوان دغدغه سال کشوره، شماها میایید باش بازی میکنید. بخش خصوص، شما یه بخش خصوصی نام ببر که با این کلمات بازی کرده باشه.
هیچ کدوم این اتفاق نیفتاد، ولی همون بخش خصولتی که شبه به اسم خصوصی شده ولی منافع، بازم من دولتی میگم، دولت خاصی مد نظرم نیست بگیم دولت الان دولت قبل، یه روال فرهنگ سنتی کف جامعه خابیده متاسفانه ادامه داره، نمیدونیم کی قراره تموم بشه. این اتفاق افتاده. یه نکته من به مردم بگم اینه که رسانه باید اهرم فشار بشن برای نظام اداری و بوروکراسی اداری، یعنی این رسانه ها مطالبه گری انقدر پافشاری کنن، انقدر نقاط ضعف رو اعلام بکنن. اگر نهادهای نظارتی بلند شدن، بسم الله، همراه مردم شدن، همگام مردم شدن، دلشون برای مملکت سوخت، ما میتونیم به آینده روشن امیدوار باشیم. این مملکت مال ماه، کسی نمیاد از اروپا و آمریکا بسازه. همین شرکت هایی که آقای الفت نسب نام بردن، حالا دغدغه های، حالا درسته دغدغه اولش اقتصاده، ولی این قراره این مملکت رو بسازه. این اشتغال آفرینی که حالا میگن بزرگترین حوزه لوجستیکی توزیع کشور داره، 14,000 نفر شغل ایجاد کرده. خودروساز ما با این هزاران میلیارد تومان 20,000 نفر شغل ایجاد کرده.
این یکی شاید از اون مصادیقی باشه که در بیانیه گام دوم حضرت آقا هم اشاره ویژه‌ای روش دارند، که اشاره میکنند که علی‌رغم تمام پیشرفت‌هایی که کشور ما ظرف این 14 دهه داشته، شاید در بحث در واقع عدالت ما نتونستیم اون به اون نقطه که باید برسیم و باید در این مسیر قدم برداشته بشه. شاید یکی از مسیرهایی که بتونه فضا رو فراهم کنه، بستر رو فراهم بکنه برای رسیدن به عدالت محضی که مد نظر از تا آقا هست و در بیانیه گام دوم فراروی همه مردم و مسئولین قرار گرفته برای ادامه حیات نظام مقدس جمهوری اسلامی، از این مسیر، یعنی از مسیر رسانه و مطالبه گری صحیح بتونه شکل بگیره.
عرض به خدمت شما که من یه تشکر بکنم از مجلس شورای اسلامی، با اینکه انتقاد زیاد داریم به مجلس، اما این قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار که تصویب شده و نهادهای علناً وایستادن جلوی این قانون، یعنی مردم و حاکمیت باید تو دهانی بزنن به اون نهادهایی که وایستادن جلوی این اجرای این قانون، یعنی تعارف نباید دیگه. ببین، کشور در یک برهه خاص در یک شرایط استراتژیکی هست که ما داریم حرکت میکنیم به سمت قله. گام دومی که حضرت آقا فرمودن همینه، یعنی اگه الان تونستیم عبور بکنیم به نحو احسن، میتونیم ادامه دار مسیر رو برای آیندگان این نظام انقلاب هموار بکنیم، وگرنه شرایط سختی برای کشور ایجاد میکنیم در آینده. جدا شدن از اتکا به نفت، همینه که این بخش خصوصی فعال بشه، شرکت‌های دانش‌بنیان کار بکنن. یه موضوع دیگه من یه مثال بزنم، چون دوست دارم عینی با هم دیگه صحبت بکنیم. یه زمانی 3-4 سال پیش ما صحبت از خروج ارز و مشکلات نخبگان، خروج نخبگان بود. فهم برخی از این مسئولین نهایتاً این شد که میگفتیم این نخبگان دارن از کشور خارج میشن توی فرودگاه، تهش این شد که رفتن عوارض خروج از کشور کردن 5 برابر. یعنی ببین، فهم در حد 400,000 تومنه. یعنی ما گفتیم این نخبه که جمهوری اسلامی در این نظام آموزشی تربیتی در دانشگاه، مدرسه و بازار ایجاد کرده، شاید بالای 1,000,000 دلار واقعا ارزش افزوده این فرده، حداقل میگیم نره از کشور خارج بشه، شرایط کسب و کاری رو براش مهیا بکنیم، فشارها رو کم بکنیم، میرن عوارض خروج از کشور میذارن، میگن مثلا از کشور کمتر خارج بشن، در صورتی که قربونت برم تو هواپیما نشسته 1,000,000 دلار داره همینطوری این آدم ارزش افزوده، آدم که شأن جایگاه بسیار بالاتری داره، ولی این آدمی که داره میره حداقل 1,000,000 دلار میارزه. 1,000,000 دلار الان 30,000 میلیارد تومنه. این مقصود هم که باعث فراری دادن میشه و ما باید جلوشو بگیریم. با چی؟ با ایجاد شرایط خوب کسب و کار، ایجاد شرکت‌های دانش بنیان، شرکت های دانش بنیان بالواقع ها، نه اینکه بریم اسمن بتونیم یه مجوزی بالاخره بگیریم نمایشی کار بکنیم و تولد ببریم جلو. مهمترینش اینه که به مردم مسئولیم، به مردم با عنوان سرمایه اجتماعی نگاه کنیم، رسانه ها این مطالبه گری رو ببرن جلو، حرف مردم زده بشه و مسئولین گوش کنن. مسئولین وقتشون رو نذارن به اداره حقوقیشون بگن برن از اون فلان رسانه و فلان رسانه شکایت بکنن. قوه قضاییه که بیکار ننشسته که فقط به شکایات شما نسبت به مطالبه گری برخی رسانه‌ها که به حق، یعنی بعضی رسانه ها حرف خود حضرت آقا، حرف رئیس جمهور رو میزنن، حرف رؤسای سه قوه رو میزنن، ازشون میرن شکایت میکنن. یعنی این روی کرتا رو باید مسئولین عوض بکنن و به فکر کار باشن. امروز ما نباید راه برویم یا بریم دنبال کار، باید بدویم، وقت تنگه، برای اینکه باید ما بریم تو